أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از آنی که مرحوم آخوند هفت اشکال به حرف بوشی کردند، بعد وارد شدند در این که نعم، اگر کسی اونطوری که ما قائلیم قائل باشه، میتونه فرق بذاره بین علم و معلوم. تا حالا، البته اینجا خیلی تفصیلی وارد شدم، تا حالا اونجوری که فرمودن اینه که ما اگه در ادراک حسی و خیالی بحث بکنیم، میبینیم در اونجا نفس فاعله و اون محسوس و متخیل رو خودش ایجاد میکنه و قابل نیست. و نسبت به معقولات، اگه بیاییم سراغ ادراک عقلی، ببینیم که نفس در اونجا ارباب انواع یا مثل افلاطونیه رو مشاهده میکنه. پس اینجا هم باز چیزی حال در نفس نیست. در هیچ کدام از این انواع ادراک ما چیزی حال در معلوم ما حال در نفس نیست. نه که چیزی حال در نفس نداریم، معلوم حال در نفس نیست. بعد منتها گفتن که خب درک ما از اون مثل درک ضعیفیه، و به خاطر اینکه درک ضعیفیه قابلیت داره این ادراکمون برای انطباق بر کثیرین نظیر این که شما یک چیزی رو از دور میبینید، وقتی از دور میبینید به خاطر اینکه ادراکتون ضعیفه، خب احتمال میدید که زید باشه، امر باشه، یا حتی احتمال میدید انسان باشه، حیوان باشه، یک درخت باشه، یک سنگ باشه، خیلی احتمالات وسیع میدید. و این معنای کلیه. بعدم وارد شدن در این که ضعف ادراک عواملی داره. ضعف ادراک گاهی مربوط میشه به خود مدرک، گاهی مربوط میشه به مدرک. فرمودن اونجایی هم که به خود مدرک برگرده، یا به خاطر این است که مدرک اصلا اقتضاعش ضعیفه، یعنی اصلا قوه مدرکش ضعیف، یا به خاطر این است که نه، مانعی برای ادراکشه، مثل این که هوا گردآلود آلود است یا فاصلهش زیاده با مدرک. و اونجایی هم که به مدرک مربوط میشه، اونم خودش دو نوعه، یا به خاطر این است که ما ادراکمون ضعیفه، به خاطر این است که مدرک یه چیزیه که واقعا درکش مشکله به خاطر ضعف وجودش، مثل هیولا، مثل زمان، مثل حرکت، مثل عدد. گاهی نه، به خاطر این است که مدرک اینقدر قویه که قوه مدرکه ما رو مقهور قرار میده، مثل نور خورشیدی که چشمو میزنه نمیشه دید، اینطوری هست. بعد از اینکه اینو فرمودن، دوباره برگشتن به همون حرف قبلیشون که ما وقتی درک میکنیم کلیات رو، در حقیقت درک میکنیم ارباب انواع رو، موجودات مجرد عقلی رو که خارج از وجود ما هستند، نه اینکه ما تجرید کنیم محسوسات رو از خصوصیات و با تجرید به کلی دست پیدا کنیم. نه خیر، کلی در خارج موجوده. به جای اینکه حرف مشایین رو بگیم که مشایین میگفتن که مدرک تغییراتی پیدا میکنه و ارتقا پیدا میکنه تا میرسه به مقام عقل، ما میگیم مدرک نفسه از مقام حس و تخیل، خود مدرک میاد بالا به جایی میرسه که اون ارباب انواع رو مشاهده میکنه. بعد از اینکه همینا رو فهمیدن برای من گویا ما اصل مسئله، یعنی خیلی طول کشید بحثمون، یعنی اینکه وارد شدن در ضعف ادراک و انواع دوباره برمیگردن یه با یه بیان دیگه مطلب رو بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که العلم حقیقته لا کیف ولا اضافت ولا جوهر. اگه علم رو در نظر بگیریم اختلاف بوده، بعضی گفتن علم حصولی کیف نفسانیه، بعضی گفتن علم حصولی از مقوله اضافه است، بعضی گفتن که نه علم حصولی جوهره یا کمه مثل دوانی اینا، اگه بهش گفتن کیف از باب مسامحه هست. ولا جوهران ولا غیرها من المانیات. آخون میگه اصلا علم حصولی ها حقیقتش هیچ از اینا نیست، حقیقتش هیچ کدوم از اینا نیست، لأنه نهو من الوجود. حقیقت علم یه نوع وجوده. چه نوع وجودی؟ و هو الوجود المجرد. و هو الوجود المجرد. وجود مجرد میشه علم. حالا این وجود مجرد میتونه وجود مجرد عقلی باشه، میشه وجود مجرد مثالی باشه. هو الوجود المجرد الحاصل للمدرک او عنده. وجود مجردی است که برای مدرک حاصله، مثل اونجایی که شما به خودتون علم دارید. علم به خود، خب خود آدم برای خودش حضور داره، حاصله، هیچ حصولی قوی تر از حصولش برای خودش نیست. یا حصول حالات نفسانی شما، شما به علمتون علم دارید، به شادیتون علم دارید، اینا علمه حصول للمدرک. یا اندل مدرکه، اندل مدرک مثل کجا؟ این علم تعریف مطلقه، منتها هم حضوری رو شامل میشه هم حصولی رو. حالا در علم شما به خودتون علم حصولی هم دارید، منحصر نیست علم شما به خودتون به علم حضوری، همطور که ما به خودمون علم حضوری داریم علم حصولی هم داریم. بله؟ بله، علم حصولی مثل حالا این متعرض میشیم که حالا چرا نه جوهر نه عرض. الحاصل للمدرک او عنده، فالاول یعنی اونجایی که للمدرک باشه، که علمنا به انفسنا و به احوال انفسنا. علمن حضوریان او حصولی. شما اونجایی هم که علم حصولی به خودتون دارید با مفهوم من میگید، من این من علم حصولیه به خوده، غیر اون شهود خوده. این من موضوع قرار میگیره برای یه حکمی، من ممکنم، من محتاجم، من این قضیه که شد میشه تصور، میشه علم حصولی، یعنی موضوعش تصور شده، محمولش تصور شده، خود قضیه هم البته یه تصوره. حالا به اون قضیهش کار نداریم، اینجا بحث در موضوعه. خب حالا چرا علم حقیقتش نه کیفه، نه اضافه است، نه جوهره، نه غیره؟ و سر و فی ذلک ان العلم یهمل علی الواجب و الممکنه معا. گفتن یکی از راه‌های این که تشخیص بدیم یک مفهومی ماهوی هست یا ماهوی نیست اینه. ببینید اگه یه مفهومی بود که بر واجب و ممکن هر دو حمل میشد، این دلیل بر اینه که اون ماهیت نیست، چون اگه ماهیت بود لازم میومد که واجب ماهیت داشته باشه. یکی دیگه از راه‌هاش اینه که ببینید یه مفهومی هم میشه بر مقولات مختلف، بر جوهر هم میشه، بر کم هم میشه، بر مثل خود وجود، وجود وحدت هم میشه بر مقولات مختلف. از اینجا معلوم میشه که ماهیت نیست، چون اگه ماهیت بود که بر مقولات مختلف هم نمیشد، چون مقولات ماهیات متباینه به تمام ذات هن و چه اشتراکی ندارن. اگه این بخواد بر اونا هم بشه و ماهیت هم باشه، باید بشه جنس برای مقولات مختلف، در حالی که مقولات مختلف که جنس ندارن، هر کدومشون خودشون جنس عالی هن و با هم تباینه به ذات دارن. حالا علم یحمل علی الواجب و الممکنه معن و ما یهمل علی الواجب لا یکون من الماهیت فیشه. پس بنابراین علم شد از مقوله وجود. والعلم و ان لم یکن ماهیتن فی حقیقتهی ولیکن قد تصحبه ماهی. میگید آقا وجود حقیقتش چیه؟ ماهیت نیست. وجود ماهیت نیست، وحدت ماهیت نیست، علم ماهیت نیست، اما هیچ اشکال نداره چیزی که از سنخ ماهیت نیست بعضی جاها ماهیت داشته باشه. ماهیت داشته باشه غیر از اینه که خودش ماهیت باشه. ولیکن قد تصحبه ماهیت جوهریه که علم الجواهر المجرده به ذواتها ها الذی هو نفس و ذواتها. خب علم خدای متعال به ذات عین ذاته و واجب چون ماهیت نداره علمش هم ماهیت، اما علم موجودات مجرد مادون واجب جواهر مجرد، اونجا هم علم عین ذات عالمه. خب اگر وجود اون مجرد وجود جوهریه علمش چی؟ علمش هم جوهره، چون عین وجودشه. به همون وجود جوهری علم هم موجود شده، همونطوری که ماهیتش به یه وجود فی نفسه لنفسه موجود شده، لذا شما میگید اون ماهیتش ماهیت جوهریه. علمش هم به همون وجود موجود شده، پس علمش هم میشه جوهر. چه علم الجواهر وقت تصحبه ماهیتون عرضیه. گاهی هم هست که ماهیت عرضی داره که علمنا بالاشیاء خارجت عنا. علمی که ما داریم به چیزهای بیرونی چجوریه؟ علم به چیزهای بیرونی به این است که یک حالتی برای ما پیدا میشه که اون کیفون یعنی ارزان لا یقبل القسمت ولا نسبه که علم نابل اشیاء خارجت انا الذی هو کیف. فالمعلوم فی العلم الخیالی والحسی و این کان امرن قائمن بذاته غیر حال فی النفس ولیکن. از اینجا وارد به علم میشه. میگه آقا معلوم گفتیم در علم حسی و خیالی چیه؟ یه موجودیست که قائم به ذهن ما نیست، قائم به نفس ما نیست، حال در نفس ما نیست، ولی وقتی که ما اون رو شهود میکنیم، شهودش موجب میشه یه حالتی برای ما پیدا میشه که اون حالت اسمش علم حصولیه. ولو امر قائم به ذاته و غیر حال فی نفسه ولیکن نفس لسقالتها، چون یه موجود صیقلیه، یک موجود نورانیه، ینعکس فیها عکس من المعلوم. هو ماهیت المعلوم. در نفس از اون معلومه یه عکسی منعکس میشه. خب اون عکسیه، اون به وجود داشت، فرض اینه که اون معلومه ما یک وجودی داره قائم به خودش، به نفس ما هم هیچ کاری نداره، حال در نفس ما نیست، وصف ما نیست. ولی خب نفس که با او در ارتباط به دلیل اینکه وجودی صیقلی، از اون یه چیزی منعکس میشه. اونی که منعکس میشه میگن ماهیت، همون ماهیتی که اون شی داره منعکس میشه در این. هو ماهیت المعلوم و کذا فی الادراک العقلی الذی قلنا ان المعلوم جوهر عقلی قائم بذاته لا بالنفس ولیکن له ماهیت تنعکس فی النفس. اون وقت وقت مره ان الماهیه فی حد نفسها لیست الا نفسها ولا اثر لها الا به تبع وجوده او به عرضه. ماهیت من هستم اگر است اللهیه، اگر وجود اصیله همه آثار مال وجوده. خب پس ماهیت اگر دارای اثر میشه به تبع وجوده یا به عرض الوجود؟ به تبع الوجود انکان الملحوظ
الماهیت الموجوده.
ای شما بگید آقا آب موجود رفع آتش میکنه، این آب موجود رفع آتش میکنه، واقعا رفع آتش میکنه، یعنی اسناد حقیقیه، مجاز نیست، آب موجود رفع آتش میکنه. منتها همونجا میدونید که آب ماهیتش با عدم هم سازگار بود. اگر رفع آتش میکنه به تبع وجودیه که پیدا کرده، وجود که پیدا کرده شده رافع آتش. پس این آب ولو حقیقتا رافع آتشه، ولی به تبع وجودی که پیدا کرده دارای اثر شده، چون اثر اولا و به ذات مال وجوده، ماهیت هم به دلیل این که با او متحد شده به تبع او دارای اثر شده، شد به تبع. و به عرضهی انکان الملحوظ و نفس الماهیه من حیثی. اگه شما بگید آقا الما رافع للآتش، درسته آب موجوده، ولی شما به وجودش اشاره نکردی، یعنی حکم آوردی رو چی؟ رو خود ما. خب اگه حکم آوردی رو خود ما، حقیقتا که ما رافع آتش نیست، الما فی ذاته با عدم هم سازگاره و آب معدوم که رافع آتش نیست، پس ذات ما نیست که رافع آتشه. اما چون این ما همراه وجود الماه و اون وجود دارای اثر، وجود رافع للآتش، المایی را که همراه اونه، این مثل همونه که آبی را که تو ناودان راه افتاده، چون آب تو ناودان هست شما میگید ناودون راه افتاده، ناودون که راه نیفتاده، آب راه افتاده، حکم آب دارید میدید به ناودون. اگر نگفتید الماء الموجود و گفتید الماء، حکمی را که دارید به ما اسناد میدید این بالعرضه. چرا؟ چون حکم مال خودش نیست، حکم مال وجودیست که قرینشه. اگر حکم قرین رو دادید به قرین میشه مجاز، گفتیم اینه المیزاب و جارن میشه، چون اونجا میزاب جاری نیست، آب که قرین میزاب جاریه. پس اگه شما گفتید الماء الموجود رافع للآتش، اینجا میشه بل تبع. اما اگه گفتید الما رافع للآتش میشه بل عرض. و این همونه که میگه عرض نگاه میکنه ببینه شما چی رو موضوع قرار دادی. اگه آب رو موضوع قرار دادی، عقل میگه رافع للآتش نگو، رافع للآتش مال این نیست، رافع للآتش مال اینه به شرط وجود. یعنی چه؟ یعنی آثار. حالا مولوی صدر میگه آثار مال وجوده، تو همون اول بحث وجود ذهنی هم فصل اول رو این تأکید کرد، گفتن چون وجود اصیله و آثار مال وجوده، ماهیت میشه با یه وجودی موجود بشه که یه آثار خاصی داشته، میشه با یه وجود دیگه موجود بشه اون آثار نداشته باشه، یه آثار دیگه داشته، میشدن با یه وجودی موجود باشه اصلا آثار نداشته باشه، مثل وجود ذهنی. حالا هم حرف اینجا نیست. پس بنابراین وقد مر ان الماهیه فی حد نفسها لا اثر الا نفسها ولا اثر لها الا به تبع الوجود. پس بنابراین او به عرضه ف فیل آثاره
تکون و تابعتن للوجود، بهیست قد تکون و ماهیتون واحده
کل انسان.
ببین انسان نگاه کنید، قد تکون و جسمن نامیان حساسن متحرکن بالاراده ناطقا اذا کان موجودن به وجود مادی.
انسانی که وجود پیدا میکنه به وجود مادی، همینیه که شما ارش تعریف میکنی، میگه جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق.
وقد یکون جوهرن عقلی یا اذا کان موجودن به وجود عقلی.
همین انسان یه وقتی که جسم و نام حساسان نیست، چون جسم نیست، جوهر عقلیه. کدوم انسان؟
و هو مثال الانسان الذي كان يعتقد به افلاطون و ذهبنا نحن الیه.
خب اون مثال انسان، انسانه، چون گفتیم اصلا ربونو یعنی چه؟ ربونو یعنی فردی از نوع مجرده. تمام آثار ممکنه برای اون نوع در او بالفعل موجوده. خب پس او دیگه جسم و نامن، اصلا نوموب یعنی رشدتون نیست، چون موجود مجرد بد و ختمش یکیه، رشد نداره. بذاره این حال انسانی. پس می‌بینید یه ماهیته، یه جا جسم و نامن حساسانه، یه جا جوهران عقلیونه، یه جا هم هست که هیچ اثری نداره.
وقت یکو تکون و فاقدتن
ماهیتون واحده.
البته اینا رو باید مؤنث بکنیم. اذا کانت موجودتن به وجود آمد.
فقط تکون جوهرن عقلیان اذا کانت. حالا اینا دیگه عربیش. فقط تکون فاقدتن
لأی اثر و ذالک اذا وجدت به وجود ذهنی.
میگه همون انسانه وقتی موجود شد به وجود ذهنی، یعنی اون علم شما، اون انعکاس، نگفتیم اون جواهر مجرده ماهیت دارن، انسان معقول ماهیت، اون انسان عقلی ماهیت داره، اون رب النوع انسان. ولی شما وقتی رب النوع انسان مشاهده میکنی، بنا شد چون نفس شما یک وجود صیقلیه، از اون انعکاسی درش پیدا بشه، یا این انعکاسه یه هیچ اثری نداره، این هیچ اثری نداره.
و هاذا الذی یظهر فی الذهن یکون کصورت المرآتیه التي لا اثر لها من آثار شخص خارجی.
این پولی که گذاشتی جلوی آینه، یه پولم تو آینه است، ولی پول جلوی آینه وقتی میشه ببری موبایل نون بگیری، ولی اون پول تو آینه رو هیچ فایده نداره. این کبوتری که این طرف آینه است کبوتر واقعیه، ولی اونی که اون طرف تو آینه است اون دیگه کبوتر نیست که بشه سرشو ببری و یه آبگوش درست کنی. نه هیچ کارش نمیشه، هیچ اثری از آثار کبوتر رو نداره. حالا چرا ما داریم فرمایش آخوند رو نقل میکنیم؟ این یه فرمایش دیگه ایه. حالا خودش همین عجزه و حالا فعلا توجه فرمایید که ما داریم درست نقل میکنیم یا نه. و این کانه یختلف و ما فزه اما فلمرآت به انه مرآت قابلون لصورت المرآتیه و نفس فاعلون لصورت ذهنیه. فاعله منتها نهون من الفعل، یعنی نهون من الفعل داره، نهون من الفعل یعنی یه فاعل داریم که لامن شی خلق میکنه و هو خدای متعال است و لا غیر، اما نفس که فاعل است نحو من الفعل و هو فاعلیه به معنا ما به الوجود. این فاعلیت به معنای ما به الوجوده، یعنی مجرای فیض الهیه، نه اینکه خودش منشأ باشه هستی بخش باشه. این فاعل با فاعلیت خدا لفظش مشترکه، اون حقیقت فاعلیت به معنای انشاء، به معنای افاضه است، به معنای ایجاده. خب دو تا موجد و مفیض که نداریم، یه موجد و مفیض داریم، یکی هم مجرای فیض داریم که اون فیض مفیض از مجرای او محقق میشه. نفس از این قبیله، فاعل ما به الوجوده نه فاعل ما من الوجود. خب جناب آخون اگه این شد پس خما شدید قائل به شبب. این قلت اذا کان العلم مفهوما لشی غیر مترتب علیه شیء من آثار شیء کان العلم شبه هم. یه قول به شبه همینه جناب آخون. آخون میگه نه، قول تو القائل به شبه ینکر و کون ما فی الذهن نفس ماهیت المعلوم الخارجی. قائل به شبه میگه آقا ماهیتش نیست، ماهیتش به ذهن شما نمیاد، ولیکن نحنو کما بینا نعتقد به انهو نفس نفس ماهیت معلوم خارجی، نفس همون ماهیته منتها این ماهیت از کجا انتزاع میشه؟ شما فکر میکردید که ماهیت
نعم هذه الماهیه تنتزع من المعلوم المثالی او العقلی الحاضر للنفس غیر القائم بالنفس لا من موجودات مادی.
یا شما فکر میکنی وقتی به این نگاه میکنی ماهیت رو از این انتزاع میکنی، اما با بیاناتی که ما کردیم معلوم شد که موقعی که به این نگاه میکنی تصویری از این در جل مردم که چشم شما محقق میشه، شما تازه مستعد میشید برای اینکه ایجاد کنید یه وجودی مشابه این رو، منتها به وجود مثالی. مثالی این رو ایجاد میکنید و ماهیت رو از اون میگیرید. این در علم حسی و خیالی. در ادراک های عقلی هم شما فکر میکردی، یعنی مشایین فکر میکردن که ما از زید و عمرو بکر و تقی و نقی اول صورت حسی میگیریم، بعد اون رو تجرید میکنیم میشه صورت خیالی، بعد تجرید بیشتر تجرید میکنیم، کلن از تمام خصوصیات تجریدش میکنیم میشه صورت عقلی. ولی طبق بیان ما معلوم شد که ما رب و نوع انسان رو مشاهده میکنیم و مفهوم انسان رو از او میگیریم. مفهوم انسان از اون انتزاع میشه. اون چرا که مرحوم آخوند تا اینجا فرمودن دلیلی برش اقامه نکردن، ولی حضرت علامه طباطبایی بر این حرف دلیلم اقامه کردن در اصول فلسفه. فرمودن که شما که میخوای مفهوم انتزاع کنی، انتزاع مفهوم فرعه علم به منتزع عنه. شما اگه منتزع عنه بهش اطلاعی نداشته باشی چطور میخوای مفهوم ازش انتزاع کنی؟ فرض اینه علم شما به وجودهای مادی خارجی از چه طریقه؟ از طریقه همین مفهومه. اگه بخواد خود انتزاع مفهومم متوقف باشه بر علم شما میشه دو. پس نمیتونید نه از این امور مادی انتزاع کنید. از چی انتزاع میکنید؟ از اون وجود مثالی یا وجود عقلی که علم شما به او دیگه احتیاج به مفهوم نداره. چرا؟ چون علم حضوریه. لذا بر همین اساس فرموده که هر علم حصولی مسبوق است به یک علم حضوری که باید در اون علم حضوری شما واقعیت معلوم رو به وجود عینیش، حالا یا مثالی یا عقلی، شهود بکنی، بعد مفهوم از او انتزاع کنی. این استدلالی است که علامه آورده، گفته انتزاع متوقف است بر این که انتزاع کننده با منتزعان ان ارتباط پیدا کنه، به او علم پیدا کنه. نمیشه که آدم به چیزی که هیچ خبر ازش نداره ازش مفهوم انتزاع کنه، که خیلی روشنه. پس شما که میخوای مفهوم رو انتزاع کنی اول باید واقع رو یافته باشی. واقع رو هم اگر بخوای با خود همین مفهوم بفهمی که لازمهش توقف شی بر نفس و دوره، پس باید با یه علم حضوری بیابی. این استدلالیست که حضرت علامه در اصول فلسفه کردن، ولی آخوند فقط تقریر مدعا کردن، هیچ استدلالی بر مطلبشون نکرد. حالا مروزه بفرمه. در معنای جنسیش که مشترک نیست، ما معنای جنسیش داریم بحث میکنیم، چون این دیگه در جای خود مثل وجود، همونطور که وجود معنای واحده هم بر واجب اطلاق میشه هم بر ممکن، علم و حیات و قدرت در معنای جنسی علم، همونجا آخوندم داره معنای جنسیشو میگه. چرا؟ برای اینکه میگه در یه جایی از نوع از جنس این جنس، این معنای عام مبهم ماهیت جوهری داره، در یه جا ماهیت کیفی داره، در یه جا لا جوهران ولا عرض، چیزی که اینقدر میتونه همه رو در بر بگیره، از جنس هم جنس تره، یعنی خیلی وسیع تره و ابهامش بیشتره. بله گفتیم آخون در این هیچ استدلالی نکردن، فعلا در کلماتشون دقت بفرمایید. اینکه چرا باید اینطوری بگیم، ما اینا رو کشف کردیم و برامون حل شده و در جای خودش بحث کردیم، فعلا اینجا در وجود ذهنی به عنوان بفرمایید اصل موضوع دارن ازش استفاده میکنن. و که انا قد کدنا ان نخرج من اسلوب المباحثه، گویا ما دیگه نزدیکی که از بحث، از روش بحث خارج بشیم، یعنی هی رفتیم و استطرادن اومدیم مثلا سر ضعف ادراک رو مطرح کردیم، چی موجب میشه که آدم ادراک ضعیف باشه؟ خب بابا اینا که دیگه بحثای استطرادی بود، وقتی به اینجا مستقیما نداشت. فلنعد الی ما کننا فی، پس خوبه که برگردیم به همون اصل کار خودمون که بخوایم مسئله علم و معلوم رو در بحث وجود ذهنی حل کنیم و مشکل اشکالات وجود ذهنی را حل کنیم. فنقول العلم لما کان مرجعه الی نحو من الوجود، علم چون بازیشش به یه نوع وجوده، یعنی علم از مقوله نیست، از ماهیات نیست. خب اون نوعی از وجود چیه؟ یعنی هر وجودی علم؟ نه، و هو المجرد الحاصل للجوهر الدراک او عنده، علم عبارت است از وجود مجرد، اونم نه هر وجود مجردی، وجود مجردی که برای جوهر دراک حاصل شده یا عند الجوهر دراک حاصل شده. للجوهر دراک گفتیم مثل علم ما به خودمون، علم همه جواهر مجرده به خودشون، علم خدای این جوهره. او اندهو مثل علم ما به امور خارجی، که گفتیم اونجا عبارت از این که وجودهای مثالی یا عقلیشون برای ما حاضر میشه. کما سنو حق و فی موضعه، یه جای تحقیقش هم اینجا نیست، این در جای خودش در بحث علم میاد. خب اگر علم وجوده و کل وجود جوهری او عرض، یعنی این علم یه وقت اصلا نه جوهر نه عرض، مثل علم خدای متعال، اگر علم وجود وجود جوهری باشه یا عرضی، اون وقت تصحبه ماهیتون کلیه، همراه او یه ماهیت کلیه است، ماهیت جوهری یا عرضی، که یقال لها عند اهل الله العین الثابت، که عرفا به اون از اون تعبیر میکنن به عین ثابت. یه بار دیگه هم گفتیم حضرت استاد آیت الله جوادی دامرز الله اینجا در شعرشون تذکر دادن، آخوند خیلی جاها فرمودن که ماهیت مساویست با عین ثابت، بلکه مرادفه، چون یقالو یعنی همینی که ما بهش میگیم ماهیت، اونا بهش میگن عین ثابت، ولی اینطور نیست. عین ثابت عارف اعم است از جزئی و کلی، یعنی وجود علمی اشیا، چه وجود علمی امور کلی که میشن ماهیات، چه امور علمی وجود جزئی مثل اشخاص، علم زید به زید به ام به بک، نه همه رو میگن اعیان ثابته. اعیان ثابته اعم است از وجود علمی کلیات و وجود علمی جزئیات، در حالی که ماهیت عبارت است از ما یقالو فی جواب ماهو، که وجود کلی داره. لذا این که ایشون فرمودن ماهیت کلیه را اعیان ثابته میگن، اونا نه، اونا اعیان ثابته شون اعم. خب تصحبه هم ماهیت هم کلیه و هیه اندنا لا موجوده ولا معدومه فی ذاتها. آقا این فی ذاتها رو خیلی وقتا میندازن و میگن خب ماهیت وجود نداره. نه، آخون میگه این ماهیتی که همراه وجوده، نه موجوده نه معدومه، فی ذاته ها، یعنی خودش و خودش و خودش باشه، نه موجوده نه معدومه، ولا متصفتون به شیء من صفات الوجود، هیچ یکی از صفات وجود رو نداره. من العلیت و المعلولیت و التقدم و التأخر و غیرها کما مر بیان، چون اصالت مال وجود. فکما ان الموجود فی نفسه من المحسوسات و المعقولات انما هی وجودات مادیه و مجرده و لها ماهیات متحدت معها موجودت به وجودها بالعرض. همونطوری که چیزهایی که به ما ربطی نداره، علم ما نیستن، معلوم ما نیستن، موجود فی نفسه هم از محسوسات و معقولات خارجی، این میز، عقول، اینا وجودات مادی یا مجردی هستن و برای اونها یک ماهیاتی هست که متحد است با اون وجودات، که اون ماهیات موجود است به وجود اون وجودات بالعرض. چرا میگه بلعرض؟ چون خود ماهیات و فی حد نفسه ها الان داره بهش نظر میکنه، و الا خود آخوند میگه ماهیت هر وجودی عین اون وجوده و وجود هر ماهیتی عین اون ماهیته. کسی که قائل است به عینیت وقتی دیگه نمیتونه بگه بلعرض. لذا اون وقتی نگاه کنیم به ماهیت موجود، وجود براش حقیقته، ولی وقتی نگاه کنیم به ماهیت من حیثیه، البته وجود بلعرض. یه همونطور که امور خارجی که محسوسات و معقولات باشن وجوداتی هن که ماهیتی دارن، همونطور موجود رابطی یعنی چه؟ یعنی اون معلوم للقوى الادراکیه، اونی که مشهود است برای قوای ادراکی، اونی که حاضر است پیش قوای ادراکی، انما هی الوجودات الحسیه و العقلیه، اونم یک وجوداتی است حسی یا عقلی. اما حسیات همونطور که قبلا گفتیم به استیناف وجودها عن نفس الانسانیه، به اینکه جداست وجودشون از نفس انسانی، اونا در نفس ما نیستن، اونا یه وجوداتی هن که گفتیم خالقش نفسه و مصولها بین یدیها فی غیر هازل عالم، تمثل پیدا کرده اند، مجسم شده اند در مقابل نفس انسانی، منتها نه در این عالم مقابل ما مثل زید که مقابل من مجسم میشه، نه در یه عالم دیگه در غیر این عالم که خود اون عالم نفس، نفس مجرده، اونا هم یه وجودات مجردن. حل میکنن ولی خودشون متعرض استدلال و ایناش نشدن. بله ما میگیم استدلالش رو علامه فرموده، علامه همین مطلب رو میگه، ولی خب به واسطه مظهر الله میگه اونا اگر متمثل میشن در مقابل ما به واسطه این است که ابتداعا یه ظهوری پیدا میکنن در مردمک ما، ولی ظهورش در مردمک یا در گوش موجب میشه که ما به این واسطه اونا رو بفهمیم، به واسطه مظهر الله مثل جلیدیه یا مرآ یا قوه خیال یا غیرها مثل خود گوش، مثل لامسه. اما من غیر حلول حافی، اما بدون اینکه حلول بکنه در این مظهر، بدون اینکه حلول بکنند اونها یعنی اون حسیات در این مظهر یا حتی در نفس، خودشون تصریح کرده در جای دیگه که در نفس هم حلول نمیکنه. و اول بحثم باز ایشون فرمود که حلول در نفس نمیکنه، اونا وجوداتی هم قائم به خودشون، نه قائم به. و اما العقلیات، در مورد عقلیات هم فبرتقاء نفس الیها گفتیم، در مورد عقلیات هم اینطور نیست که مشایخ فکر میکنن که میگن معلوم میاد بالا، میگه نه، نفس بالا میره به سمت عقلیات و اتصالها بها و با اونا ارتباط پیدا میکنه، من غیر حلول حاف نفس، بدون اینکه اون عقلیات حلول در نفس بکنه، اونا سر جای خودشونه. و تلک العقلیات فی ذاتها شخصیتون، ذواتها بود بهتر بود، هیچ نسخه ذواتها نداره. اون عقلیات در ذوات خودشون امور شخصی هن، اما ماهیت دارن و اون ماهیتشون کلیه، و به اعتبار ماهیاتها کلیتون صادقتون علا کثیرین من اشخاص اصناف هن نوعیه، که ظاهرا اصنامه ها بهتره، اشخاص اصنامه ها یعنی همین افراد مادیشون. خب حالا میمونه این مقدار عبارت. السلام علیکم.